اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا ابی عبدالله علیه السلام: شکر و نعمت اجتناب المحارم، شکر نعمتهای خدا دوری کردن از محرمات است. و تمام شکر قول الرجل الحمد لله رب العالمین، تمام شکر این است که انسان بگوید الحمد لله رب العالمین، تمام ستایش مخصوص خداست. اصول کافی، باب شکر، حدیث 10. خب، مباحث مربوطه به کرونا مورد بحث ما هست. گفتیم این مباحث بر دو بخش هست، یه بخشش احکام تکلیفیه است و یه بخشش احکام وضعیه است. بخشی از احکام تکلیفیه مربوط به تجهیز کرونایی هاست که چند جلسه بهش اختصاص دادیم، از جمله مسائلی که میخواستیم ازش بگذریم و دوستان تذکر دادند که نگذریم بحث کنیم. پرسیدند ما حکم و وضعی فی صندوق و دفن و صندوق فی الارض، حکم گذاشتن کرونا در تابوت و دفن تابوت در زمین چیست؟ این سوالی است که پرسیدند. جوابش این است که از جمله واجبات مربوط به میت دفن میت هست. عبارت اوربه را بخوانم، به این دلیل عبارت اوربه را میخوانم که راه تحقیق از این رهگذر برای دوستان باز میشه. مستمسک هست، موسوعه هست، مهذب هست، میتونن دوستان تحقیق کنند. و موسوعه جلد 9 صفحه 293: یجب کفایتن دفن المیت، واجب کفایی است دفن میت. دفن میت یعنی چی؟ به معنا مواراتهی فی الارض. دفن معنای لغویش عبارت است از پنهان کردن میت در زمین، به گونه ای که یؤمن علی جسدهی من السبا، درندگان بدنش را ندرند، و من ایزاء ریحهی للناس. بپرسید به چه دلیل میگیم یکفی فیه تحصال من المسلمین قاطبتا، همه مسلمون ها تسالم دارن و یک نفر در این مسئله مخالفت نکرده. در این حال برای اینکه متبرک کرده باشیم بحث رو، یک روایت رو محضر شما بخوانم. محمد ابن علی ابن الحسین جلد دوی وسائل از این سی جلدی ها صفحه 506 کتاب الطهاره ابواب غسل المیت باب 14 حدیث 1. محمد بن علی بن الحسین به اسنادهی عن ابی مریم الانصاری. ابی مریم انصاری عبدالغفار ابن قاسم هست ثقتون، لکن سند جناب شیخ صدوق به ابی مریم ضعیفه، اما سند شیخ طوسی به ابی مریم در تهذیب صحیح. عن صادق علیه السلام انه قال الشهید اذا کان به رمق غسل. شهید اگر هنوز رمق دارد و او را از معرکه بیرون آوردند و پشت جبهه به شهادت رسید، باید غسل داده بشه. و کفن، باید کفن بشود. و حنت، تحنیت بشود. و صلی علیه، نماز برش خونده بشه. و الم یکن بهی رمقن، که عجب شهادت دوست داشتنی است، شهادت این چنینی. من تو جبهه خب غبطه ها خوردم، یکی از غبطه های من این بود روز عاشورا طلبه‌ای مشغول زیارت عاشورا در خط مقدم گلوله آمد، در حال زیارت عاشورا به شهادت رسید. به به به، این شهادت غبطه خوردنی است. گاهی وقتا من به خدا اینطوری صحبت میکنم، میگم خدایا، من خودمو میگم، لیاقت شهادت رو ندارم، اما تو خدای بزرگی هستی، به بزرگیت شهادت رو نصیبمون کن. و این لم یکن بهی رمقون کف نفی اسوابه، اگر نه تو همون خط مقدم به شهادت رسیده، تو لباسهایش کفن میشه، نیازی به تکفین نداره. مقصودمون عرض میکنم که غسل کفن حنت. عرض میکنم که بله، باب بله یک، اونی که من از وسائل خوندم این هست، اما مرحوم آقای خویی اینطوری نقل کرده این روایت رو: اذا ادرکه المسلمون و بهی رمق غسل و کفن ثم صلی علیه فیدفن، نماز برش خونده می شود و دفن می شود. عرض میکنم محضر شما که این از این استفاده میشود که بنابر این مسئله دفن جای بحثی نداره. اینم ما تبرکن خوندیم. سخن این است که حالا این هنوز به نتیجه نرسید. خب باید دفن بشه. خب چطور دفن بشه؟ یجب کون دفن مستقبل القبله علی جنبه الایمن بحیث یکون رأسه الی المغرب و رجله الی المشرق و کذا فی الجسد بلا رأسن بل فی الرأس بلا جسد بل فی الصدر وحده بل فی کل جزء یمکن فیه ذالک علی جنبه الایمن باید باشه. خب بنابراین اونی که تکلیف هست دفن فی الارض هست، تابوت را هم دفن فی الارض می کنن، منتها تو تابوت هم علی جنبه الایمن بگذارند، تو تابوت هم می گذارند. اگر رو خاک می ذاشتن چطور می ذاشتندش؟ تابوت هم می گذارن همینطور بگذارند. بنابراین اشکالی از جهت شرعی نیست، چون این هم در حقیقت دفن زیر خاک. خوب پرواز از بیرون که نمیخوان بگذارن، میخوان بذارن تو خاک، تو زمین و خاک روش بریزن، دفن برش صادقه. منتها این نحوه دفن را که علا جنبه الایمن باشد این رو رعایت کنن. مسئله دیگر که نیازی به آن نبود که بخوانیم، ولی با توجه به اینکه در بعضی از بلاد می سوزانند بدن کرنائیها رو، این مسئله را بخوانم. مسئله 11: لا یجوز دفن المسلم فی مثل المزبلت والبالوعه، جایز نیست دفن مسلم در مثل مزبله و در مثل بالوعه چا و نحوه ما مما هو حد کل حرمته. بنابراین از اونجا که حرمت المؤمن میتن که حرمتهی حیان، حرمت مؤمن میتن مثل حرمتش حیان هست، حرام است سوزاندن بدن مسلمان. در حد امکان باید اونهایی که اولیا هستند از این کار جلوگیری کنند، نگذارند این بی احترامی صورت بگیر. خب مسئله‌ای که مسئله روز شده و به رسانه ها هم کشیده شده، مسئله روزه ایام کرونا است. خب بعضیا که دنبال بهانه برای روزه خاری هستند چنین مطلبی رو منتشر کردند که از اونجا که عرض می کنم که در حالت کرونا آب بدن کم میشه و حنجره خشک میشه و امثال این حرف ها، عرض میکنم که اینجا از قول برخی از پزشکان گفته شده است که بنابراین روز ماه رمضان این گونه مسائل پیش میاد، روزه مثلا مشکل داره، بعضی ها دنبال ایجاد چنین حرفی از ناحیه برخی از پزشکان هستند. خوشبختانه امروز یک اطلاعیه‌ای منتشر شد از سوی یکی از پزشکان که خوشبختانه هیچ گونه مشکلی پزشکی در عرصه پزشکی ایجاد نمی کنه و اتفاقا مقاومت بدن رو در برابر این ویروس زیاد می کنه. افراد سالم، بررسی های پزشکی نشان می دهد افراد سالم نه تنها در شرایط کرونا مشکل برای روزه‌داری ندارند، بلکه روزه عامل تقویت سیستم ایمنی بدن هست. خب ما این بحث رو به عنوان یک قضیه حقیقی دنبال میکنیم. یعنی چه قضیه حقیقیه؟ به صورت اگر میگیم، به صورت اگر حقوق قصه رو بیان میکنیم. مسئله شو در اوروه بحث شرایط صحت صوم مطرح شده، از سادس عدم المرض او رمد، ششمین شرط این است که مرض یا درد چشم نباشد. الذی یضره الصوم لایجابه شدته، مرض رو شدید کنه، او طول برعه او شدت علمه، سبب بشه که درد بیشتر بشه. سواء اون حصل الیقین بذالک او الظن، چه یقین به این حاصل بشه چه مظنه، بل الاحتمال الموجب للخوف، بلکه احتمالی که موجب خوف باشه. بل لو خاف الصحیح من حدوث المرض لم يصح منه الصوم، بلکه اگر صحیح بترسد از حصول مرض، حدوث مرض، اصلا روزش صحیح نیست، باید روزه اون روز رو قضا کنه. این متن اوروه مرحوم سید هست. خب دلیلش قبل از روایات قرآن هست. فمن کان منکم مریضاً او علی سفر فعدة من ایام اخر. سوره بقره آیه 187. از این آیه استفاده میشه اصلا بر کسی که مریض هست، اصلا بر کسی که مریض هست روزه واجب نیست، بایستی که روزه نگیره، اصلا تکلیف به وجوب ندارد. اگرم انجام بده بی امر انجام داده، تکلیف بی امر تکلیف نیست. خب عرض میکنم که از اینجا دور نشم. بنابراین در بعضی از اخبار، هرچند سندن اشکال داره، استدلال شده به این آیه شریفه که اصلا روزه مریض صحیح نیست و باید قضا کنه اون روز را. این رو بگید از زبان قرآن و از زبان روایات برای اونهایی که مریضند و میگن دلم نمیاد. خدایی که روزه را واجب کرده میگه بخور، البته به شرط اینکه با ضوابط باشه. حالا خواهم گفت ضوابط چیست. پزشک متخصص متدین که توجه داره چی میگه و توجه داره فردای قیامت باید پاسخ باشه، اگر گفت آقا جان روزه رو نگیر، به این خانم گفت نباید روزه بگیری، بگه دلم نمیاد، این درست است. پیغمبر اکرم در جریان فتح مکه 4 ماه رمضان بود، سال 8 هجرت. خب وقتی از مدینه بیرون رفتند فرمودند که از حد ترخص که خارج شدن، فرمودند حالا دیگه مسافر شدیم باید افطار کنیم. فدعا به قدح من الماء، مقداری آب طلبیدند و افطار کردند. برخی از مسلمان ها که در جاهای دیگر هم همین رفتار رو داشتن گفتند یا رسول الله مسلمان ها تو مدینه روزه دارن، ما روزه افطار کنیم. خب زبان حال پیغمبر این بود که بابا همون پیغمبری که بهتون گفته روزه بگیرید، همون پیغمبر به شما میگه افطار کنید، نکردم. تا مغرب نگه داشتن روزشون رو. مدالی که پیامبر اکرم به اینها داد این بود فسماهم رسول الله العصات. پیغمبر اکرم به اینها فرمود معصیت کار، روز گرفتنی که بدون امر پیغمبر اکرم باشه. عرض میکنم که روایت در اینجا باب کتاب و صوم، ابواب و من یسه و من و صوم، باب 22 هست، حدیث 1. از این وسائل های 20 جلدی، جلد 7 صفحه 160. آقا بگوید. بله، کتاب و صوم، ابواب من یسه و من و صوم، باب 22 حدیث 1. از اون 20 جلدی ها میشه جلد 7 صفحه 160. جلد 10 از این 30 جلدی ها صفحه 222. جلد 10 صفحه 222. قد تقدم حدیث الزهری عن علی ابن الحسین قال فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فإن الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. خب حدیث دو تا حدیث بیشتر تو این باب نیست. حدیث اول ابواب و من یسه باب 22 این 20 جلدی بله بعد چی شد
21 باز کرده بودم اصلا نه.
بسیار خب عرض می کنم محضرتون که پس اینکه شرط است وجوب صوم به اینکه صائم مریض نباشد اولا قرآن شریف است. همینجا این را هم بگیم فمن کان منکم مریضن، هر مرضیه ولو سرماخوردگی معمولی باشه اونم مرض است، اما مراد خصوص مرضی است که یزر روح سام، اون مرضی است که سام سبب می شود که اون مرض شدید تر بشه، دیر خوب بشه، یا دردش بیشتر باشه، بیشتر بشه و امثال. پس هر مرضی نه، گفتم حدودش را مشخص می کن.
در روایت متعرض حدود مرض چه مرضی نشده؟
خوب انصراف بله معلومه، اولا قرآن داره، قرآن داره فمن کان و من کان منکم و من کان مریضن او علا سفرن فعدتون من ایام اخر. از روایات به خوبی استفاده میشه. مرضی که روزه سبب تشدیدش میشه. از کدوم روایات؟ روایاتشو میخونیم محضرتون. من آدرس جلد 7 و از این 20 جلدی ها میرم، شما از جلد 10 آدرس. بله ابواب و من یسه و من حسوم باب 20 حدیث 3 باب 20 حدیث 3 میشه جلد 7 صفحه 156. جلد 10 صفحه 219. این روایات رو برای چی دارم میخونم؟ این روایات رو دارم برای این میخونم گرچه آیه شریفه نفرموده اون مرضی که روزه سبب تشدید و امثال ذالک بشه، اما این روایات تفسیر کرده که اون مرضی که ربط به این روزه داشته باشه. خب روایت اول حدیث 3 باب هست، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس. محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی است، عن یونس یه اشکالی شده در روایات محمد ابن عیسی ابن عبید از یونس که قاطبتن رجالیین این اشکال رو پاسخ داد. عن محمد ابن مسلم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما حد المریض، ما حد المریض عبارت چیه؟
ادا نقه و نقه هفت سینام و قال ذالت الیه و به اعلم و به نسی ادا قوی فریت هم.
بله، حد مریضی که در سیام میتونه روزه نگیره، فقال ذالک الیه هو اعلم به نفسه اذا قویه فلیصم، این خودش اعلم به خودش هست، اذا قویه فلیصم، اگر قوی شد پس روزه بگیره، معلوم میشه اون مرضی است که ضعیفش کرده، پس مطلقا اون مرضی که نمیگذارد روزه بگیرد، این سرماخوردگی مزاحم نمیشه. بله، اذا قوی فلیصم. روایت بعدی و بالاسناد عن یونس عن سماع قال سألته از امام کاظم علیه السلام، سألتهوی که سماع دارد حضرت امام کاظم، ما حد المرض الذی یجب علی صاحبه فیه الافطار کما یجب علیه فی السفر من کان مریضن او علی سفر. قال هو مؤتمنون علیه مفوضون علیه فا این وجد ضعفن فلیفتر و این وجد قوتن فلیصوم کان المرض ما کان، هل مرضی که میخواد باشه. پس اون مرض مرضی است که ربط به این صوم داره، این صوم سبب میشود که عرض میکنم که سبب می شود که مریض تر بشه یا اصلا مریض بشه، مریض بشه یا مریض تر بشه. روایت پنج باب و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه. خب سند روایت درسته، علی ابن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از عمر ابن عزیز. قال کتبت الی ابی عبدالله علیه السلام اسأله ما حد المرض الذی یفطر فیه صاحبه، اون مریضی، اون مرضی که باید صاحبش افطار کنه، والمرض الذی یدع صاحبه از صلات من قیامن، اون مرضی که دیگه نماز ایستاده نماید بخونه. قال بل الانسان علی نفسهی بصیرتون و قال ذاک الیه هو اعلم به نفسه، او اعلم هست به نفسش که کدوم روزه براش ضرر داره و کدوم روزه براش ضرر نداره.
در حقیقت تکلیف رو به عهده شخص گذاشته، به پزشکی که تکلیف
عرض میکنم خدمت شما، در نهایت شخص منتها مقدماتش پزشکه، تصمیم گیرنده شخصه، خدا آدمه، منتها مقدماتشو پزشک فراهم میکنه. رجوع به اهل خبره است. پزشک متدین خبره فنه. ممکن است که به من شما بگید چرا میگم پزشک متدین؟ تخصص که تدین نمیشناسه. عرض میکنم که پزشک متدین تخصص داره و تعهد، میاد ارزیابی میکنه. مثلا میگه این قرصا صبح و ظهر و شب بخور، روزه بخواد بگیره ظهر نمیتونه دیگه. پزشک متدین میاد ارزیابی میکنه و میگوید که آیا میشه این قرص رو جا به جا کنه یا نه. ولی پزشک غیر متدین این ارزیابی رو نمی کنه. لذاست که ما در این عرصه تخصص و تعهد رو با هم دیگه گره بدیم.
خب اگر این پزشک متعهد باشه، مورد اطمینان باشه، آدم منصفی باشه، یا مورد وثوق لحاظ شرعیات مریض رو هم میکنه.
ما همینو میخواییم، ما همینو میخواییم. احسن تو، ما همینو میخواییم. به دیگر عبارت ما پشتر پزشک نمیخواییم نماز بخونیم، روشش هم تراشیده تراشیده، اما یه پزشکیست که لاابالیه، برش روزه مطرح نیست. این با اینکه اگر بشود این قرص رو جا به جا کنه، میتونه جا به جا کنه، اما براش مهم نیست. میگم حرف این پزشک نه. این سه تا روایت رو برای این خوندم که عرض کنم محضرتون بگم که فمن کان مریضن، هر مرضی نیست، مرضی است که گره خورده به صوم باشد، به دلیل اینکه امام علیه السلام میگه حال خودشو ببینه، میتونه بگیره روزه رو، نمیتونه. از مجموعه این روایات استفاده میشه، کل مرضن مانع نیست، مانع خصوص مرض مضر، لذا احاله به مکلف داده شده و گفته شده که علی نفسهی بصیره.
خستگی به قول معروف بیحالی جزء ضررها حساب نمیشه.
این بستگی به عرف، معلومه که روزه بیحالی میاره، اصلا بیحالی آوردن روزه جزء هویت روزه هست. اگر قرار باشه اینجور چیزها را ما عذر بدانیم، گفت گر حق شود که مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند. فرقی در ضرر بین اقسام ضرر نیست که موجب شدت مرض، طول بر، شدت الم و امثال ذلک باشه، به خاطر اطلاق فمن کان منکم مریضن، مرض مضر. خب اکثر فقها ها در اینجا میگن که خوفی که تحقق پیدا میکنه این قصه ضرر، احتمال اوغلایی معتدبه است، و برخی از فقها گفتن یقین یا ظن باشه، و حتی شهید تصریح کرده در دروس جلد 1 صفحه 271 که احتمال کافی نیست، ولیکن اون چه از ادله استفاده میشه اکثر هم گفتن خوف اغلایی است، اغلا بهش اعتنا کنن، اگر چنین باشد دیگر تکلیف روزه ساخت.
در خصوص سوزاندن میت پرسیدن، گفتن که شما فرمودید به خاطر بی احترامی جایز نیست، در حالی که بی احترامی امر عرفیه، بلکه باید بگیم به خاطر دستور شرع جایز نیست.
عرض می کنم محضر شما، چرا شرع میگه نسوزانید؟ چرا شرع میگه؟ میگیم به همون ملاکی که میگه در مزبله دفن نکنید، به همون ملاکی که میگه در بالوعه دفن نکنید. پس بنابراین شرع گفته، ما هم بحث نداریم، اما مبنایش این است که حرمت المؤمن مسلم میتن که حرمته حیان، حیان مسلمان رو می شود سوزند؟ نه، میتن هم نمی شود سوزند، این ملاک هست. اینم که این برادر میگن عرفیه،
مثلا امر مقدس،
بله، عرض میکنم که این برادر توجه دارند که بایستی که ادبیات ملت ها رو در نظر گرفت. بت پرستی هم در بعضی از کشورها به عنوان یه دین شناخته شده است، در یکی از کشورهای مهم صنعتی مذهب رسمی جنبوت برست. شما میپذیرید؟ اگر هر چیزی که عرف اون را پذیرفت به عنوان یک امر درست میپذیرید؟ پس بنابراین نمیپذیریم ما. سوزاندن امران عرفیون در این که اهانت تلقی میشه و شارع مقدس هم اجازه نداده. من نمیگویم چون اهانت است، گفتم حکمتش این است، ولی حکم فقهی است، مجاز نیست. خب این بحث کرونا و مسئله روزه میخواستم امروز تمام کنم، ولی با توجه به این که این بحث روزه، در رسانه ها هم مطرح شده، اجازه میخوام ابعاد این مسئله رو محضرتون بیان کنم در رابطه با این روایت 3 باب 20. یک عبارت رو انشالله فردا باز خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.